بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضی. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. السلام عليك يا بقية الله أجرك الله في مصيبة جدك الحسين. أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بصاره مع وليه. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من غزا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. در شبهای گذشته به عرض رسوندم که وقتی خبر شهادت یاران ابی عبدالله را به امام حسین می دادن و روز عاشورا اصحاب می آمدن با حضرت ودا کنند و به میدان نبرد برون، حضرت این آیه شریفه را تلاوت می فرمودن، آیه 23 از سوره مبارکه احزاب: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من غزا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. عرض کرده بودم که از این فرمایش حضرت که این آیه رو کرارن تلاوت می فرمودن، ما این برداشت رو می کنیم که حضرت می خواهن بفرماین آنانی که جز یاران منن و از اصحاب منن، حسینین، اونا دارای ویژگی هایی هستن که خداوند در این آیه شریفه ذکر کرده. در آیه شریفه چه ویژگی هایی رو ذکر کرده؟ من المؤمنین. پس قسمت اول انسانها اگر کافر و مؤمن و منافقن، اینها خب معلومه که مؤمنن، اما چه دسته از مؤمنین؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله. اینها مؤمنینی بودن که عهدی را که با خدا بستن و عهدی را که خدا برای انسان‌ها مقرر کرده، علم عهد الیکم یا بنی آدم، که اشاره شد در شب‌های گذشته، صادقانه این عهد را وفادار بودن و شکل وفاداری این عهدم به دو صورت در این آیه معین شده. یک، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. خب این عهد چه بود؟ دیدیم که عهد بندگی کردن پروردگار بود. بندگی کردن به چه شکل است؟ بنده در صورتی میتوان گفت بنده است که از خود سلیقه‌ای به کار نبرد، اون چرا که مولا و فرمانده معین میکند عامل باشد و فرمان ببرد. برخی بزرگان در این زمینه تعبیر بسیار زیبایی رو به کار برده اند. میگویند انسان بر سر دوراهی خودبینی و خدابینی قرار دارد. اگر توانست خودبینی را محو کند، خدابین شود. لازمه خدابینی به اونجا می رسد که نه تنها خود را نمی بیند، غیر را هم نمی بیند، او فقط خدا می بیند. اگر فقط خدا دید چه می خواهد؟ خود نمی خواهد. دیگران چه بخواهند چه نخواهند برای او مطرح نیست، فقط ببیند خدا چه میخواهد. فارابی یه عبارتی داره در رابطه با حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که چرا به ابراهیم خلیل گفتن. فخر رازی در تفسیر مفاتیح الغیبش این مطلب رو نقل میکنه ولی ذکر نمیکنه که مال فارابیه. ولی قبل از فخر رازی فارابی در کتاب المله خود صفحه 100 این مطلب رو نقل میکنه. قیل سمی خلیلا به اربعه اشیاء، ابراهیم را خلیل نامیدن به جهت چهار چیز: به بذل نفسه لنیران، جانش رو به خاطر خدا تو آتش انداخت و تسلیم کرد، و قلبهی للرحمن، دلش رو تسلیم پروردگار کرد، و ولدهی للقربان، بچهش رو هم آماده قربانی کرد، و مالهی للاخوان، و مالش رو هم برای بندگان خدا برادران ایمانیش. یعنی همونی که در آیه شریفه قرآن آمد ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، هر چی دارم برای اوست. پس این که عهد الهی را قرار مؤمنینی که صدق و ما عهد الله علیه هستند صادقانه این رو به جا بیاورن و این عهد را عملی کنن، بندگی کردن حضرت حق است. حالا هر کسی که به هر اندازه‌ای در این بندگی کردن موفق است، ایمان او ایمان اون درجه و اون مرتبه می شود. اما بحث در این بود که دیشب هم با ادله قرآنی و روایی و تحلیل عقلی نشون دادیم که لازمه بنده الهی بودن پذیرش تابعیت و زیر ولایت پیغمبر و امام معصوم رفتن است. اگر کسی بگوید من میخواهم بنده الله شوم ولی رسول الله را نپذیرد، قطعا بنده الله نیست. اگر کسی بگوید من میخواهم عهد الهی را که بندگی است به جا آورم اما رسول الله را هم قبول کرد ولی الله را قبول نکرد، طبق توضیحاتی که داده شد و بحثی که کردیم و ادامه‌شم امشب دیگه فرصت خیلی نیست، به این نتیجه میرسیم که کسی که خدا را قبول دارد، رسول الله را هم میپذیرد اما ولی الله را نپذیرد، در زیر چتر ولی الله نرود، تسلیم ولی الله نشود، بنده الله نخواهد بود. لازمه بندگی الله اطاعت از ولی الله است. چون وقت نیست فقط دو آیه رو امشب اشاره می کنم. نحوه توجه دادن پروردگار عالم به ما انسان‌ها نسبت به این مطالب و این ریزکاری‌ها و دقت‌هایی که در قرآن کریم صورت گرفته عنایت بکنید. یک، در سوره مبارکه سجده آیه شماره 24 و جعلنا منهم ائمه، این جعل من خداست، من خدا قرار دادم از اینها. اینها کیان؟ از خانواده انبیا برجستگان الهی و از خانواده پیغمبر اسلام و اطرته او. و جعلنا منهم ائمه، من امامانی قرار دادم، ائمه جمع امام، پیشوایان دینی، یهدون به امرنا، اینا هدایت میکنن به امر من. یعنی اگر شما قرار است تحت هدایت الهی قرار بگیرید، بندگی خدا لازمش برخورداری از هدایت خداست. اگر کسی هدایت الهی رو نپذیرفت که بنده خدا نمی شود. اما این یهدونه به امرنا کی؟ اون ائمه‌ای که من قرار دادم، جعل من خداست. و جعلنا منهم ائمه یهدونه به امرنا. اینجا ادامه آیه می فرماید در واقع چرا من اینا رو قرار دادم که اینا بیان هدایت کنم، و شما اگر می خواهید با اون مقام نائل بشید باید تابع اینا بشید، از اینا فرمان بر بشید. علتش رو هم آیه داره بیان می کنه، لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. چون دو تا ویژگی برجسته اینا دارن که این در دیگران نیست. این لما صبروا، این صبر در اینجا اون صبر مطلقی است که عصمت را بیان میکند. طلب شما در شبهای جمعه اگر عمری بود بحثشو بکنیم، چون اینجا دیگه وقتش نیست، فقط تیتر رو دارم عرض میکنم. این صبر یعنی اون گونه که در مرحله عقل عملی یک انسان قرار ایستادگی نشون بده، که در آیه دیگه قرآن کریمم فرمود ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اگه میگن خدا، اون استقامت در مسیر الهی رو اون چنان دارن که هیچ چیزی اونها رو از راه خدا بیرون نمیکنه، میگه به خاطر این که لما صبروا، یعنی اینا به مقام عصمت رسیدن، و کانو به آیاتنا یوقنون، یعنی به مقام حق الیقین. به آیاتنا یوقنون اوجش میشه مقام حق الیقین، از علم الیقین بالاتر، از عین الیقین بالاتر از حق الیقین. یعنی چی؟ یعنی لذا ولی میگن، یعنی ولی از خدا هیچ جدایی ندارد. اگر شما میفرمایید علی را خدا نمیدانم ولی از خدا جدا نمیدانم، سخن درست نیست. لذا مظهر الله میشه، ولی الله میشه مظهر الله، مظهر الله مظهر امر الله و نهیه میشه، که دیشب از زیارت جامعه هم براتون خوندیم. لذا در زیارت جامعه خطاب میکنید به ائمه اطهار و المظهرین لامره و نهیه، شما دارید نشون میدید، اظهار میکنید امر خدا چیه، نهی خدا چیه. پس اگر قرار مردم طبق هدایت الهی هدایت بشن، باید آنانی که هم به مقام صبر یعنی اون عصمت نائل شدن، هم به مقام عین الیقینی در آمدن، بین اونها و خدا فاصله ای نیست. و لذا در زیارت جامعه میگید من اتاکم فقط اتا الله و من اساکم فقط اتا الله و من اساکم فقط اتا الله. اگر شما رو اطاعت کردن خدا رو اطاعت کردن، اگر شما رو معصیت کردن خدا رو معصیت کردن، یعنی مظهر هدایت الهی برای بندگی خلق خدا. اون وقت این مطلب رو در آیه دیگر ببینید، اینجا بیان علت این که اینا میتونن شما رو هدایت کنن بیان فرمود، ولی همین مفهوم رو با یه شکل دیگری در آیه 73 سوره مبارکه انبیا و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، تا اینجاش با اون آیه فرقی نداشت، و جعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اونا رو امامان و پیشوایان قرار دادیم به امر ما هدایت میکنن، هدایتشون همون گونه ایست که ما میخوایم، اما ادامهش چی میگه؟ و اوهینا الیهم فعل الخیرات. خدایی بر علو و درجات مرحوم علامه طباطبایی بیفزاید در المیزان در ذیل این آیه شریفه میفرمایند نفرمود اوهینا الیهم افعل الخیرات، میگه به اینها وحی کردیم فعل خیر. فعل خیرات که اینا اصلا خودشون عامل محضن، یعنی هر عمل خیری که قرار یک انسان در این عالم انجام بده با اون عمل خیر به اون مقامی که خدا خواسته نائل بشه، اونو ما به اینها الهام کردیم، به اینها وحی کردیم، اینا میدونن. خب اگه از اینا نگیریم از کی باید بگیریم؟ بریم سراغ خلفای بنی امیه و بنی العباس. یزید میخواد فعل خیر رو به ما نشون بده، عمر سعد و ابن زیاد میخوان فعل خیر رو به ما نشون بدن. چرا به اینها اوهینا الیهم فعل الخیرات؟ چون اینها لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. بعد در ادامه میفرماد این فعل خیرات رو هم خود اینها عاملن، و اقام صلات و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. اونا عبد ما بودن، حالا اومدن شما را عبد الله بکنن. خب پس این قسمت در تکمیل عرائض نه شب گذشته ما تا اینجا که اگر قرار ما عهد الهی را که بنده خدا شدن است، باید در کنار آنانی که بنده واقعی خدا شده اند، کانوا لنا عابدین، معیت با اونها پیدا کنیم. و لذا این برجستگان را خدا قرار داد، به ما هم گفت برید دست به دامن اونها بزنید. یک نمونه بارزش در کربلا و عاشورا جلوه کرد، و اونهایی که این معنا را فهمیدن که اگر قرار عبد بشم و بقیه رو هم در مسیر عبودیت خدا پیش ببرم، باید برم دست به دامان این بزرگواران بزنم. شما خود اونها برای اینکه این مسیر رو طی کنن چه کار کردن؟ این دوتا بحث و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر در زیارت جامعه خیلی سریع و گذرا رد میشم. شما در زیارت جامعه میخوانید وقتی که خداوند در رابطه این دعایی که الان اینجا عرض کردم مضمونشو در زیارت جامعه ببینید، استفاکم به علمهی و ارتزاکم لغیبهی و اختارکم لسرهی و اجتباکم به قدرتهی، این میاد میرسه تا اونجا، اینا رو بعد ببینید وقت نیست. استفاکم به علمه، خدا میدونست عالم بود که شماها رو با جدا کنه. استفا برگزیدن، صافا را از بقیه جدا کردن، غربال کردن. تو پرانتز بگم این شبا تو جلسات غربال میکنن ها. یه عده رو امام حسین جاذبش میبره، یه عده رو شهدای کربلا جاذبشون، تا یار کرا خواهد میلش به که باشه. با این نیت تو جلسات ابی عبدالله شرکت کنید که بعد از جلسه متوجه بشید یه جوری دیگه شدید، یه چیزایی بهتون دادن. همین جوری که تو زیارت عاشورا شما خوندید، از اون مقام محمودی که شما دارید به ما بدن. اه؟ بله، یاد دادن به ما. حالا بذارید برم سر بحث. خب اینا رو خدا واستفاکم لعلمهی و اجتباکم لاختارکم لسرهی، شما رو اختیار کرده که اون اسرار رو شما میدونید، ولی ازا شما تا میاد اینجا و ادلاء علی صراطه. تو سوره یاسین آیه 60 و 61 سه شب قبل و شب قبل بحث کردیم، الم اهد الیکم یا بنی آدم، تو آیه 61 چی بود؟ انا عبد الله هازا صراط مستقیم. اون صراط مستقیم من بندگی کردن حضرت حق است، با توضیحاتی که گذشت. خب و ادلاء علی صراطه، شما رو قرار داد که شما دلیلها و راهنماهای اون راه باشید. اسمکم الله من الزلل و آمنکم من الفتن، شما رو معصوم قرار داد از لغزش ها، شما رو از در فتنه ها و آزمایش ها در امان نگه داشت، و تحرکم من الدنس، شما رو از زشتی ها و بلیدی ها پاک کرد، و از هب انکم الرجس و تحرکم تطهیرا، شما هم فعظمتم جلاله و اکبرتم شأنه و مجدتم کرمه و عدمتم ذکره و وکدتم میثاقه و احکمتم عقد طاعته و نصحتم له فی السر والعلانیه. شما این کارا رو کردید، این عبارت رو میخوام بگم، و دعوتم الی سبیله بالحکمت والموعظه الحسنه، شما هم اومدید، حالا خدا شما رو انتخاب کرد، این قدرت ها رو به شما داد و این لیاقت رو شما نشون دادید که خدا این پست رو به شما بده. شما و دعوتم الی سبیله، بندگان خدا رو تو راه خدا خوندید، بالحکمت والموعظه الحسنه، هم با برخوردهای حکیمانه هم با موعظه، و بذلتم انفسکم فی مرضات، جانتون رو دادید، وجودتون رو بذل کردید، همون گونه که بحث ده شب پارسالمون بود، ابی عبدالله فرمودن که اگر فلیرحل معنا باذلن مهجته فینا، اگر اهل این بذل هستید بیایید. دیشبم اون عبارت خوندم، تحمل اون ایستادگی رو دارید که و منها من غذا نحبه باشه، حاضرین جانتون رو بدید با من بیایید، اینجوری باشید، خودتون اینجوری بودین، و بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، اون چه که در رابطه با این دعوت و مردم رو به سوی خدا بردن و این بندگی رو تو مردم ایجاد کردن لازم بود، شما صبر و استقامتش رو داشتید. اینجا و من ینتظر رو حالا معلوم میکنه یعنی چی؟ یعنی چی؟ دقت بفرمایید، در بحث صبر یه تعبیری عالمان بزرگ اخلاقی دارن، میگن که صبر هزینه کردن است در، هزینه کردن است در، در چی؟ در طاعت، در معصیت، در مصیبت. همون روایتی که از صبر و سلاسه، شما یه وقت قرار اطاعت خدا بکنید، هزینه میکنید برای اطاعت کردن یا نه؟ چه هزینه ای؟ اونو میگن صبر. مثلا قرار صبح زود پاشم نماز بخونم، باید هزینه بکنم، تنبلی و میل به خوابیدن و الان حالش ندارم، و یا توی خیابونی نمازم داره قضا میشه، الان این طاعت الهیه، باید واسم نماز بخونم. آقا مردم منو متلک میگن، امروز از یه شهرستانی یه خانمی به من زنگ زد که من تحت تأثیر بعضی مطالب قرار گرفتم، چادری شدم، شوهرم به من میگه اگه با چادر با من بیای بیرون طلاقت میدم، من چه کار کنم که توی این مسیر بتونم ایستادگی کنم، در نرم، شوهرم هم قانع کنم. یعنی شما الان قرار متدین باشید، میگن این، حالا تعبیر رو به کار برد نمیخوام پشت میکروفون بگم که چرا چادر سر نکن، مثلا این بازی ها چیه، اینا مال یه مشت امول، اینا مالش یه مرتجع، اینا مال یه مشت آدمایی کذا و کذا. خب اگه این حرفا رو زدن، هزینه میکنی فحشو بخوری حجابتو داشته باشی؟ هزینه میکنی فحشو بخوری نمازتو بخونی؟ اگر الان قرار شد در راه خدا این مالو خرج کنی، صبر استقامت داری هزینه کنی؟ آبروتو هزینه کنی؟ جانتو هزینه کنی؟ مالتو هزینه؟ این یه نوع صبره که این فمن هم من قضا نحوه اوجشه. یعنی کسانی بودن که این ایستادگی را تا به اونجا در عهد با الهی از اصحاب ابی عبدالله به کار بردن، که چی گفتن؟ گفتن همه وجود رو ما در راه حسین میدیم که او از طرف خدا این مأموریت رو داره، اونا اگر ادلا علی صراط الهی هستن، بذلتم انفسکم فی مرضات شدن، ما هم بذل میکنیم در رضایت شما. این فمنهم من قضا نحبه شد. پس یک هزینه کردن صبر در طاعت، یک هزینه کردن صبر در معصیت. وقتی نفس گل کرد، هوای نفس قوی شد، شهوت الان غلیان کرده، عوامل مختلف گناه سر راه قرار گرفته، قدرت ایستادگی در مقابلش هست که واسیم بگیم من اینجا نفس رو زیر پا میگذارم و این گناه رو انجام نمیدم، اینم یک نوع صبره. در مصیبت گاهی گرفتاری ها و مشکلاتی برای انسان پیش میاد، آیا توان ایستادگی در مقابل این مصیبت به این معنی که نبازه، کفر نگه، تحمل داشته باشه، مسیرش رو عوض نکنه؟ اما این هزینه کردن اگه تو میدان جنگ شد میگن شجاعت، اگر در پیش آمدها و حوادثی بود که جنگ روبرویی نبود میگن سعه صدر و انتظار، و منهم من ینتظر. حالا معلوم شد یعنی چی. اجازه بدید من یه جور دیگه توضیح بدم. ببینید، فرض کنید یک شاگردی به این باور رسیده که باید درس مثلا فلان رشته رو، علم رو واقعا فرا بگیره تا مثلا به کمال سعادتش برسه. مثاله، خب این قسمت اول باور کرده، طبق بحث این چند شبه ما میشه چی؟ میشه ایمان. ایمان در مرحله عقیده. اما ایمان در مرحله عقیده اگه به ایمان در مرحله عمل نرسه صدق نیست. صدقو ما عاهد الله. اولین مرحله عهد با الهی ایمان اعتقادیه. ایمان اعتقادی چیه؟ خدایا بندم، هر چی بگی باید بگم چشم. اما مرحله دوم ایمان عملیه. خب حالا این شاگرد میخواد عمل کنه، عمل چیه؟ خب باید اون کتاب، اون کلاس، اون استاد وارد بشه دیگه. اینجا فرض کنید نمیذارن اون کلاس تشکیل بشه، شاگردم به این باور رسیده که سعادت من اینه که من در این کلاس شرکت کنم. به این مثال دقت کنید، این شاگرد از نظر باوری به این باور رسیده که باید من در این کلاس باشم، ولی میبینه نمیذارن این کلاس تشکیل میشه. میگه ولو جان من داده شد دیگران انشاءالله بتونن استفاده کنن، من الان وظیفم اینه که جان بدم تا این کلاس تشکیل بده. این میشه و منها من قضا نعبر، پس جانشم داد این شاگرد. یه وقت میبینه که نه، با جان دادن نتیجه گرفته نمیشه، بحث احساسات و هیجان نیست. من باید به یه شکلی عمل کنم که اگر خود من توفیق بهره‌مندی از این کلاس پیدا نکردم ولی بقیه بفهمن و این توفیق برای بقیه فراهم بشه. این انتظار رو در روایات ما عمل گفتن، افضل الاعمال انتظار الفرج. انتظار رو عمل گفته روایت. خب شما ممکنه بگید انتظار یه حالت نفسانیه، حالت نفسانی باعث عمله نه خود عمل. ولی چطور در روایت فرمود افضل الاعمال انتظار الفرج؟ چرا؟ چون اون کسی که منتظر است به این معنی، میگه حق را شناختم، اگر بخوام مثل دسته اول و منهم من قضا نهبه ولو لازم شد جان بدم، خب به مقام شهید الهی هم نائل شدم، رنج شهادت رو تحمل میکنم، راحت میرم. ولی چون وظیفم این نیست، باید صبر کنم، در انتظار شرایط مناسب باشم، مثل صلح امام حسن، مثل 25 ساله خانه نشینی امیرالمؤمنین، مثل 13 سال پیغمبر در مکه، مثل 10 سال اول امامت امام حسین. اونایی که این معنا رو میفهمن میسوزن و میسازن تا شرایط را فراهم کنن. لذا در انتظار فراهم کردن شرایط مناسب برای اون حقیقتن. لذا امام حسین میفرماین درست الان این عده اصحاب من که میرن میدون شهید میشن، اینها و منهم من قضا نهبن، اما من دوستانی هم دارم، این دوستان تا طول آخر زمان ظهور امام عصر هم میتونه باشه، و منهم من ینتظر. و بعد تعبیره و ما بدلو تبدیلا رو دقت کنید. یه وقت هست بنده اون شاگردیم که فهمیدم درس لازمه، ولی وقتی میبینم قرار جان بدم میگم دیگه نیستم، عوض میکنم، تبدیل میکنم. میگه اینا عوض کننده نیستن. اگر ببینم شرایطم تحمل کردن است، سوختن و ساختن است، ولی به وظیفه عمل کردنه، نمیگم این سختت عوضش میکنم به یه چیز دیگه، میگه اینها به این مقام رسیدن. لذا این فمن هم من غذا نحوه و من هم من ینتظر. اجازه بدید یه تیکه از وقایع روز عاشورا بخونم در رابطه با امام سجاد علیه السلام، این معنای و من هم من ینتظر معلوم بشه. در مقتل الحسین خارزمی میگه ثم التفت الحسین علیه السلام عن یمینه و شماله ولم یر احدا من الرجال. نگاهی امام حسین به چپ و راست کرد، دید احدی از مردان باقی نموندن، همه شهید شدن. فخرج علی ابن الحسین و هو زین العابدین و هو اصغر من اخیه علی القتیل و کان مریضن. اینجا امام سجاد علیه السلام زین العابدین که کوچکتر از علی شهید علی اکبر بود و مریض بود، و هو الذی نسل آل محمد، که نسل پیامبر از طریق امام حسین از او باقی موند، از امام سجاد باقی مونده. فکان لا یقدر علی حمل سیفه، در اثر بیماری حتی نمیتونست شمشیر رو بلند کنه. و ام کلثوم تنادا خلفه، ام کلثوم پشت سر امام سجاد که به این زحمت داشت خودشو حرکت میداد حرکت کرد و فریاد میزد یا بنیه ارجه، ای فرزندم، ای پسرم، ای برادرزادم، برگرد. فقال یا امتا ذرینی اقاتل بین یدی ابن رسول الله، فرمود عمه جان رحام کن، بذار برم در پیش روی فرزند رسول خدا من هم مقاتله کنم. فقال الحسین علیه السلام، همه منظورم این عبارت، امام حسین فرمود یا ام کلثوم خذیه و ردیه، بگیرش برش گردون، لئلا تبقى الارض خالیه من نسل آل رسول، نکنه زمین از نسل آل رسول خالی بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر الان بر اساس احساسات بخواد عمل بشه، امام سجاد علیه السلام، نه اینکه نعوذ بالله امام سجاد توجه به مسئله نداره، امام سجاد میخواد نشون بده من حتی آمادگی با این حال جانبازی رو دارم، ولی اگه قرار من بمانم، که تو پرانتز زمینو عرض بکنم، اینم از معجزات حقیقت اهل بیت، خانواده یزید و یزیدیانی که شش ماه رو رحم نمیکنن، یزیدیانی که احدی رو نگذاشتن حتی ابدان اینها رو با اسب نعل اسب هاشون لگدمال کردن، چی شد که نتونستن امام سجاد رو از بین ببرن؟ یعنی خدا اینجا میخواد بگه ما قرار حجت الهی رو در روی زمین نگه داریم، اون یه حساب دیگه ای داره. اما در این حال امام هم میفرماید همش فمنهم من قضا نحبه نیست و منهم من ینتظرم هست، باید یه عده منتظر بمونن، اونا باید برن کار تعلیمیشون رو بکنن، کار تدریسیشون رو بکنن، روشنگری بکنن، دست بقیه رو بگیرن. کما این که سخت بخونم ولی اجازه بدید بخونم، کما این که به حضرت زینب سلام الله علیها هم موقع ودا همینو فرمود. زینب حسابی داره، من اصلا نمیفهمم. وقتی که امام حسین اومد ودا کنه، خب حضرت زینب خیلی بیتابی میکردن، چون امام شناسی که زینب معلومه، شنیدید همتونم وقتی که حضرت امام حسین علیه السلام تسلی میداد، جد ما رفت، پدر ما رفت، مادر ما رفت، برادر ما رفت، حضرت زینب چی جواب داد؟ یا اخا، اگر همه اونا رفتم، جدم رفت دلم خوش بود، پدر مادرم هست، مادرم رفت دلم خوش بود، پدرم هست، پدرم رفت دلم خوش بود، برادرام هستن، امام حسن رفت دلم خوش بود، شما آخرین بازمانده خمسه طیبه هستید. دل لذا این بیتابی که میکرد اینجا و من هم من ینتظر رو امام حسین به حضرت زینب فهموند، که چنان زینب آرام شد که دیدن دیگه اصلا دیگه زینب یه حساب دیگه ای داره. اینو عمان سامانی خوب فهمیده، ببینید چه قشنگ میگه، خواهرش بر سینه و بر سرزنان، رفت تا گیرد برادر را اینان، سیل اشکش بست بر شه راه را، دود آهش کرد حیران شاه را، در قفای شاه رفتی هر زمان، بانک محلن محلاش بر آسمان، کی سوار سرگران کم کن شتاب، جان من لختی سبکتر زن رکاب، تا ببوسم آن رخ دلجوی تو، تا ببویم آن شکنج موی تو، شه سراپا گرم شوق و مست ناز، گوشه چشمی به انسو کرد باز. دید مشکین موی از جنس زنان، بر فلک دستی و دستی بر انان. زن مگو مردآفرین روزگار، زن مگو بنت الحلال اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. پس ز جان بر خواهر استقبال کرد، تا رخش بوسد الف را دال کرد. خم شد از اسم، اومد پایین که برادر رو ببوسه، دلا شد الف دال کرد. پس ز جان بر خواهر استقبال کرد، تا رخش بوسد الف را دال کرد. همچو خود در آغوشش کشید، این سخن آهسته بر گوشش کشید، که اینان گیره منا یا زینبی، یا که آه دردمندان در شبی. پیش پای شوق زنجیری مکن، راه عشق است این انانگیری مکن. با تو هستم جان خواهر همسفر، تو به پا این راه کوبی من به سر. خانه سوزان را تو صاحب خانه باش، فمنهم من ینتظر. تو باید بمونی، باید اونقدر توی این مسیر رنج ببری که وقتی از شام برمیگردی مدینه شوهر تو رو نشناسه که چقدر شکسته شدی. خانه سوزان را تو صاحب خانه باش، با زنان در همرهی مردانه باش. جان خواهر در غمم زاری مکن، با صدا بهرم عزاداری مکن. معجر از سر پرده از رخ با مکن، آفتاب و ماه را رسوا مکن. هست بر من ناگوار و ناپسند، از تو زینب گر صدا گردد بلند. هرچه باشد تو علی را دختری، مادشی را کی کم از شیر نری. با زبان زینبی شاه آنچه گفت، با حسینی گوش زینب می شنفت. امام اینجا داره به زینب سلام الله علیها رسالتش رو توجه میده. خواهرم، همین خواهری که وقتی که همه اصحاب رفتن، حالا دیگه فقط امام حسین مونده، آمد پشت خیمه ها. زینب، رباب، سکینه، ام کلثوم، علیکن من السلام، خدا حافظ، منم رفتم. اجازه بدید با این مقدمه بگم، شما اگر یک سفره خیلی خوب مثل حج، مثل کربلا دارید، مثلا یه دختر بچه 4-5 ساله تو منزل دارید، به بابا خیلی وابسته شده، شما میاد میگید امسال من 5 ماه دیگه قرار برم مکه، این بچه دلش حری میریزه، یه نگاهی به شما میکنه، بابا حتما میرین؟ بله. چقدر طول میکشه؟ حالا 1 ماه بابا جون، هنوز خیلی مونده تا 5 ماه دیگه. میاد و میاد شبی که فردا میخوای بری، چمدونو داری میبندی، دختر نشسته نگاه میکنه، بابا جون چرا نمیخوابی؟ آخه نمیتونم بخوابم، من صبح بیدارت میکنم، نه دلم نمیاد. اصرار میکنی برو تو اتاق بخواب، میای چمدونو جمع کنی، میری تو اتاق، میبینی بچه گریه میکنه. بابا چرا گریه میکنی؟ آخه دلم براتون تنگ میشه. عمو هست، دایی هست، خاله هست، عمه هست، مادر هست، خواهر هست. میگه بابا تو نیستی. حالا امام حسین اومده پشت خیمه ها، عمو نیست، برادر نیست، یاران هیچ که نیستن. علیکن من السلام، منم رفتم. این زن و بچه ریختن، دور ابی عبدالله رو گرفتن، یکی پاشو میبوس. خدایا کمکم کن، امشب میخوام روضه خان ابی عبدالله بشم. همه با هم عرض ادب به ساعت مقدس امام عصر بکنیم، یکی پای آقا رو میبوس، یکی دست آقا رو میبوس، یکی ناله میزنه، به هر زحمتی بود ابای عبدالله اینا رو راضی کرد. بری تو خیمه سوار اسب رو حرکت کنه، دید اسب از پا از پا بر نمیداره، یه نگاهی کرد سکینه پای اسب رو گرفته. بابا جون از اسب بیا پایین کارت دارم. بابا از اسب زمین آمد. بابا یادتونه در محل زباله خبر شهادت مسلم رو دادن، دختر مسلم رو صدا زدی، خواهرزاده امام حسین بود، دختر مسلم رو صدا زدی، رو زانود نشوندی، نوازش کردی. دختر مسلم گفت آقا دایی جون من یتیم شدم اینجوری نوازش میکنی؟ بابا من دارم میبینم میخوام یتیم شم، خودت منو یتیم نوازی کن. امام حسین دختر رو در آغوش گره نوازشش کرد. زینب دختر رو به تو میدم، مواظبش باش، تو پرانتز داشته باشید. یه جای دیگه هم این دختر با زینب با بابا بود. کجا بود؟ عصر 11 تو گودال قتلگاه. عصر 11 هم وقتی زینب داشت با بدن بی سر ابی عبدالله درد دل میکرد، این دختر اومد عمه جان هازا نعش من، این بدنه کیه؟ زینب فرمود حق داری نشناسی، این بدن بابات حسینه. آرام کرد اینا رو تو خیمه. خواهرم پرده خیمه رو بنداز، آرام بشینید، من صدا میزنم، رجز میکنم، الله اکبر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. وقتی صدای من به گوش شما میرسه بدونید هنوز حسین زنده است. از خیمه ها بیرون نیاین. امام حسین سوار اسب شد، یه گام به طرف میدان برمیگرده نگاهی میکنه، یه وقتی صدایی میاد محلا محلا یبن زهرا، نام زهرا آمد، یه حساب دیگه ای شد. حسین دید زینبه. خواهرم داداش جلو بچه ها نمیتونستم، حرف تو گوش کردم چشم داداش، ولی یه وصیت مادرمو دارم. چیه خواهرم؟ بیا پایی، میخوام زیر گلو جم. زیر گلوی حسین رو بوسید. خواهر رفت خیمه. لما رع الحسین یا الله مسار افتیانهی و احبته، وقتی حسین دید همه جووناش رفتن، همه دوستانش رفتن، عظمه لقاء القوم به محجته، عازم شد بره به طرف میدان و نادا فریاد زد هل من زاب بن یزب عن حرم رسول الله، هل من موحد یخاف الله فینا، آیا یکی هست از حرم رسول الله آل الله دفاع کنه؟ آیا یکی هست به خاطر خدا از ما حمایت کنه؟ هل من مغیثن یرجو الله به اغاثتنا، آیا یه یاری کننده ای پیدا میشه به خاطر خدا به یاری ما برخیزه؟ هل من معینن یرجو ما عند الله فی اعانتنا، آیا یکی به خاطر خدا هست یاری کننده برای ما باشه؟ فارتفعت اصوات النساء بالعویل. وقتی زنا تو خیمه صدای استغاثه ابی عبدالله رو شنیدن، صدای نالشون بلند شد. امام حسین اومد میدان، همین جور که می جنگید خسته شد آقا. فوقف الحسین یستریح وقد ضعف عن القتال. این قتال آقا رو ضعیف کرده بود. خب آب که نخورده، غذا که نخورده، عزیزانش که داغشو که دیده، زخمم که الان داره، مقاتلم که داره میکنه، نگاهی هم به خیمه ها زن و بچه و درد اونها رو داره. فوقفه، همین جوری که رو اسب بودن یک کمی ایستادن. یستریح فبینهما هو واقفان. در این حالی که آقا رو اسب ایستاده بود، از عطاه حجرون فوقعه على جبهته، یک سنگ آمد خورد به پیشانی آقا. فصالت دما من جبهته، خون از پیشانی جاری شد. فاخذ الصوب لیمسح عن جبهته، دامن پیراهن رو بلند کرد خون از پیشانی پاک کنه. سینه آقا نمایان شد. فاتاه سهمون محددون مسمومون لهو ثلاث شعاب فوقع فی قلبه. یه تیر آهنی مسموم سه شعبه به سینه آقا نشد. فقال الحسین بسم الله و بالله و على ملت رسول الله و رفع رأسه الى السماء و قال الهی انك تعلم انهم يقتلون رجلا ليس على وجه الارض ابن نبی غیره، ثم اخذ السهم و اخرجه من وراء زهره. تیرو از پشت سر کشید، یعنی از این. فانبعث الدم کالمیزاب، خون مثل ناودان جاری شد. فوضع یده على الجرح، دست رو گرفت روی زخم. فلما امتلا الدم پر خون شد، رما بها الى السما، خون رو به آسمان پاشید. فما رجع من ذالک قطرتون، یه قطره از این خون بر نگشت چون خدا خریدارشه. ثم وضع یده علی الجرح ثانیا، دفعه دوم دستش آورد زیر زخم. فلما امتلأت لطخ بها رأسه و لحیته، خونا رو به سرش مالید، خونا رو به محاسنش مالید. و قال هاکذا والله اکونو حتی القا جدی، اینجوری میخوام به ملاقات خود پیغمبر برم. و انا مخضوبان به دمی، تا خضاب به خون کرده بوده. سنان ابن انس اینجا دید حسین یه تیر به یه سنگ به پیشانی خورده، یه تیر به سینش خورده، ولی هنوز روی اسب نشسته و داره این کارا رو میکنه. ثم رماه، سنان ایزن به سهم، یه تیری رو سنان ول کرد، فوق از سهم و فی نهره تیر به گلوی حسین نشد. اینجا فسقت حسین از عصب زمین افتاد، عصب سراسیم اومد به طرف خیمه، همه از خیمه ها بیرون دویدن، ولی سالار زینب را ندیدن. زینب اومد بالای جل زینبیه، حسین افتاد و جلس قاعدن، مثل حالت تشعود نماز نشست. فنزع السهم من نهره، تیر رو از گلو کشید و قرن کفه جمیعن، دو تا دستو گرفت زیر خون گلو و کلم امتلن تا من دمائی، هر بار دو تا دست از خون پر می شد، خذب به رأسه و لحیته، بازم با خون گلویش موهای سرش رو محاسنش رو خضاب کرد. جمعیت دور حسین رو گرفتن، عظمت اجازه نمیداد نزدیک بشن. زینبم بالای تل زینبیه نگاه میکند. شمر گفت اگه میخواید بدونید حسین زنده است یا نه، برید به طرف خیام. حسین فریادش بلند شد. جا علیه شمر ابن زلجوشن و سنان ابن انس، این دوتا اومدن و الحسین به آخر رمدن یلوکو به لسان هیمن الاتش، میدونی ترجمش یعنی چی؟ وقتی شمر و سنان اومدن کنار حسین، حسین رمقای آخرش بود، زبان در اثر آتش حرکت میکرد و چنان میچرخید که صدا میداد و رفسهو، شمر به رجله، شمر لگد زد به حسین، شمر با لگد، ثم قال لسنان ابن انس احتز رأسه، به سنان گفت برو سرش جدا کن. فقال والله لا افعل، سنان گفت من نمی کنم. فغضب شمر عصبانی شد و جلسه على صدر الحسين، وقبض لحيته، ريش حسين رو به دست گرفت، فضحك الحسين. ضربه او به سیفه اثنتی عشرت ضربه، حسین رو برگردان 12 بار با این شمشیر رو خرشه. آی حسین و مادرش گذار بگذار بگذار بریاد زهران.